بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة لعين الوجود، السلام على شاهد مشاهد الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال المولانا المعظم وحدتم در وحدت است این مثنوی، از سمک رو تا سما ای معنوی. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چی بینی آن بت است. در جلسه گذشته پیرامون وحدت وجود و بعضی از تمثیلات و تشبیهاتی که عرفا داشتند، عرایضی به سمع و نظر دوستان رساندیم. در این جلسه به توفیق خدا و به عون الله یک نگرش دیگری هم داریم که قسمن متوجه وحدت وجود فلسفی هست و بازگشت می نماییم به همان مباحث خودمان. گفتیم در یک تقسیم بندی کلی وحدت وجود یا فلسفی هست و یا عرفانی، و بخش عرفانیش را گفتیم. اما در فلسفه هم گاهی ما با نوعی از وحدت وجود برخورد میکنیم و متوجه میشیم که فلاسفه هم گاهی به وحدت وجود میرسند، منتها با یک فرق کلی که گوشه ای از آن را باز خواهیم کرد. در فلسفه به دلیل اینکه پایه‌هایش بر منطق و بر تفکر استوار هست، بر دلیل استوار هست، بر برهان استوار هست، و دلیل و برهان بر علم، علم کسبی استوار هست، فیلسوف برای انجام پژوهش‌های خودش مجبور هست، ناچار هست، اولا برای کثرت نوعی وجود فرض بکنه و نوعی وجود بپذیره. حداقل اگر فیلسوف نپذیرد به این محضور گیر میماند که پس علم تو چیست؟ غیر از خود توست، غیر از این مصادیق بیرونی هست. حداقل آیا برهانی که برای حتی وحدت وجود مطرح میکنی با سفسطه‌ای که مطرح کنی یکی هست؟ با جدلی که مطرح کنی یکی هست؟ آیا راه جدلی که پیش بگیری و یا با راه برهانی که پیش بگیری یکی هست؟ فیلسوف گفته نمیتونه که نه، باید بپذیره که گفته نمیتونه بله، باید بپذیره که نه، یکی نیست. پس کثرتی فل جمله وجود دارد، حداقل کثرتی فل جمله در عقل وجود دارد. در موطن عقل علم از عالم جداست و علم از معلوم جداست و عالم از علم و معلوم جداست، حداقل در کثرت در موطن عقل. پس فی الجمله فیلسوف مجبور است پذیرش و فرض کثرات هست، ولو که کاملا این کثرات عقلی باشد. منتها تلاشی که فیلسوف های وحدت وجودی می کنند این هست که از طریق همین برهان هایی که مطرح می کنند و همین دلایلی که می آورند شخص را به جایی می رسانند که یک باره بعد از چندین دیوار از دلیل و برهان و مثل و تشبیه یک باره خیز می زنه به او، آخر می پذیره که بلی وجود وحدتی دارد، مثل مثالی که قبلا بنده عرض کردم که اگر فرض بفرمایید ما خورشیدی نمی داشتیم، این منظومه شمسی ما خورشیدی نمی داشت و این خورشید بر زمین ما و بر آبهای این زمین نمی تابید و بعد به اثر این تابش آبها تبخیر نمی شدن و فضا نمی رفتن و بعد به واسطه سرما و باران دوباره تبدیل نمی شدن و به زمین نمی آمدن و زمین باز اگر خورشید و نور خورشید و تابش خورشید نبود، هیچ وسیله ای نداشتید، زمینه ای نداشت که این عمل فتوسنتز انجام بده، گیاهان رشد بده، گیاهان رنگ بده و گیاه ها باعث بشن تا موجودات زنده از اونها تغذیه بکنند و بعد در میان موجودات زنده انسانی وجود دارد که این انسان از این گیاهان یا از حیواناتی که از این گیاهان خوردند تغذیه میکنه و این تغذیه به شکلی از انرژی بدل میشه و بخشی از این انرژی به خرد و عقل و دانش و برهان بدل میشه. خیلی خوب، بعد از این همه بررسی و کاوش فیلسوف یک باره میگه که خب حالا این دلیلی که من آوردم آیا این دلیل است یا نور است؟ من که در خاک بودم، اگر نور خورشید نبود و این همه مسائل نبود، پس این دلیل هم در من پیدا نمی شدم و وقتی من پیدا نمی شدم دلیلی هم پیدا نمی شد، برهانی هم به وجود نمی آورد. پس از این همه پرده و پله یک باره یک جهش ایجاد میکنه که پس این برهانی هم که من دارم مال من نیست، در واقع برای این که آن را از چیز دیگری تمیز بدهم اسمش را برهان گذاشتم. این در واقع نور است، اما نور خورشید است، نور شمس است. با برهانهای متعدد و پشت سر هم آوردن میرسه به او چیزی که فرض کرده بوده، اول خواسته بوده. بعد اگر بچسبه که خب خورشید چی بود؟ خب از کجا شد؟ این نور خورشید از کجا هست؟ باز یک سلسله برهانهایی میاره تا میرسه به حقیقت وجود که این نور وجود هست. ولی عارف در بند این مسائل نیست. عارف یک باره به مشاهده، البته اگر رسیده باشه به مشاهده وجود حقیقی دست پیدا میکنه. به هر حال خوب دقت شه، هم در فلسفه و هم در عرفان ما دو تا تقریر از وحدت داریم، دو تا بیان، دو تا گونه ارائه سخن از وحدت وجود داریم. بعضی ها آمدن گفتن که مثلا تقریر خام و تقریر پخته، به این معنا که اگر در عرفان بوده عارف آنچه را به مشاهده و معاینه دریافته بعد با برهان عقلی همراه کرده، برایش دلیل عقلی هم آورده، گفتن عرفان نظری این عارف پخته است، خشک نیست، نپخته نیست، شهودی نیست که تنها خودش بداند. به قول مولانا آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. این تئوری نیست که بدون دلیل باشه، که خود شهود دلیل وجودش باشه، دلیل شهودش باشه. برای ارائه یک سلسله از مشاهدات خودش برهانهایی میارن، برهانهایی که فهم مسئله شهودی فهمشه، نه شهودشه، فهمشه برای عده ای از مبتدیان تا حدودی متنزل میسازه و آسان میسازه، یعنی تا حدودی قابل تصور فکریش میسازه، نه که شهودی یا کشفی، فقط قابل تصور فکری و عقلانیش میسازه. و اگر نچونین بود میگن که خب عرفانش نپخته هست، و اگر در فلسفه هم دم از وحدت بزنه، وحدت وجود بزنه، ولی برای اثبات فرض خودش که وحدت وجود و یگانگی وجود هست دلایل به اصطلاح مرتبی نداشته باشه، که شنونده و مخاطب این دلایل مرتب ناچاری از پذیرش بکنه، این وحدت وجود را هم وحدت وجود فلسفی خام میگن، نپخته. فرقش در همینه. در تقریر وحدت وجود پخته همه کس، اگر از دیدگاه عرفانی نظر کنیم، چه از دیدگاه عرفانی چه از دیدگاه فلسفی فرق میکنه، چون ما بیشتر کوشش میکنیم که عرفان نظری مولانا رو ارائه بکنیم، به عرفان توجه داریم، یعنی پله عرفان میچربه. خیلی دقت کنیم که مسئله خیلی ظریفه. در وحدت وجود یا در تقریر پخته وحدت وجود این کسرات، هر چی میبینیم، درخت است، آب است، سنگ است، کوه است، انسان است، نبات است، فیل است، شتر است، ساعت است، اینا موجودات متکثره، تابعی هستند از تعین و تشخص خود وجود. مثالشو گفتیم، وقتی دریا یک تشخص خاصی رو برای خودش میگیره، یک سلسله امواج، صد تا موج پیدا میشه. این امواج در واقع تابع تقرر، حالت قرار گرفتگی، شکل پیدا کردگی، تشخص وجودی دریا هستن. در این نگرش هر چی ما میبینیم فقط وجود را میبینیم، هستی را میبینیم، که به دلیل تقررها و تشخصهای مختلف و شؤون مختلفی که برای خود گرفته، این تکثرها به تبعیت از این حال خود وجود پیدا شدن، ظهور کردن. اینها مظاهری هستند در واقع که وجود در اونها جلوه گرده، چیز دیگری نیستن. ما اگر اینها میبینیم نباید فریب بخوریم، نباید خیال بکنیم اینها هستند و بعد وجود در اینها داخل شده، چون اینجا باز مسئله اتحاد، حلول اتحاد میشه که بعدا باز ما مطرح خواهیم کرد. مشکل افرادی که نفهمیدن همین داره، خیال میکنن این گل بوده، اون تا ته نداشته، یعنی وجود نداشته، بعد وجود به ته ازیرفته، این شده گل. نه آقا، همین وجود شأن خاصی که پیدا کرده گل شده، شأن خاص دیگری پیدا کرده گربه شده، شأن خاص دیگری که پیدا کرده گرگ شده، شأن خاص دیگری که پیدا کرده شهود شده، شهود عرفانی شده، شهود قلبی شده. جز وجود چیزی نیست. لذا کسرات در نگرش پخته عرفانی، در تقریر پخته عرفانی، تابع از تشخص و تقرر خود وجود هستند و دقیقاً به واسطه نحوه تقرر، چگونه تقرر پیدا میکنه وجود، چگونه شخصیتی برای خود میگیره، چگونه شکلی به خود میگیره، چگونه شأنی از خود بروز میده، دقیقاً به واسطه همین نحوه تقرر و همین نحوه به اصطلاح تشخص از نحوه قبلی خودش ممتاز میشه، فرق میکنه. از اینه که هر لحظه، چون وجود در فیضان هست، کل یوم هو فی شهر، هر لحظه، البته اینجا یوم آمده، هر لحظه در یک شأن هست. همین شأن باعث میشه که هستی، کسرات هستی در تقررها، در تشخصهای مختلف توارث پیدا بکنه. چیزی نیست در بیرون، هیچ چیزی غیر از خود وجود نیست. اول این مسئله بود که در تقرر و پخته کسرات تابع تعین و تقرر و تشخص وجودن. و دوم این که خوب دقت کنیم، کسرت ها هیچ محض نیستن، یعنی عدم نیستن، خیال هم نیستن. تو ما خیال کنیم خیال هم، اینو ما خیالاته شدیم. ثانی مای و راه الاحوال هم نیستن، او دومی که احوال میبینه او هم نیستن. اون روز هم گفتیم شعاع شمس تو نیست که هیچ چی باشه، شعای نیست، هم شمس داده که شعای نیست، نه آقا شعا هم هست، اما این شعا همه شمس نیست. اگر از او طرف بیاییم بسیط الحقیقه کل الاشیا ولا به شیء منها، هیچ یکی از اشیا بسیط الحقیقه نیست، ولی بسیط الحقیقه همه اینها هست، وجود همه این کسرات در خود دارد، قیام این کسرات به او هست، اینها مظاهر وجود هستند، اینها مجالی هستند که وجود از اون چه سر در آورده، اما هیچ کدوم از اینها وجود مطلق نیستند، وجود منبسط نیستند، اینها شعونی هستند، مجالی هستند، لباسهای هستند که حضرت وجود برای خودش گرفته، قیامت کرد گل در پیرهن بالیدن از نازم، اینها پیرهنهای هستند که حضرت معشوق در این پیرهن بالیده، قیامت کرد گل در پیرهن بالیدن از نازم. بنده یک چیدارم شعری یادم بده، این روز دیگه میخوانم، که فقط مسئله پیرهنه، یعنی مظاهر منطقه ردیفه که غزل آمده پیرهنه و همه مسائل وحدت وجودیه که چی گونه پیرهن آدم به بازی میده. حضرت ابوالمالی همین حرف میزنه، این مظاهر پیراهن میدانه برای شخص وجود. یا مولانا او جایی که مستی میکنه میگه هر لحظه برنگی بوت ایار برآمد، دل برد و نهان شد. هر لحظه در هر چی که شما نگاه میکنین، همون حرف مولا، امیر موحدان و امیر عارفان هست، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فی. ما هر چیزی رو که میبینیم، هر چی اسمشو میخواییم بگذاریم، قبل از این که او رو ببینیم وجود میبینیم، یعنی این امکان نداره ما اول گل ببینیم، اول ما هستی گل میبینیم، امکان نداره اول ما دریا ببینیم، اول ما هستی دریا میبینیم، امکان نداره ما موجود دیگری هر چی میخوای باشه ببینیم مگر اینکه اول هستیش ببینیم. پس این تئوری نیست که ما خیال کنیم یا عده خیال کنن که وقتی عرفا میگن این کسرات ماهیات هستند و بویی از وجود به دماغ ماهیات نرفته، ماهیات به ماهو و ماهیات به عنوان یک صورت فکری درسته، ولی خود این مسائل موجودات کسرات عدم محض نیستن، اینا بلکه ماهیت ها و حدود تقرری آنها عدم هستند. به این معنا که وقتی ما از وجود که به شکل گل در آمده، ما یک چیستی فرض میکنیم، چون وجود در نمیبینیم، یک محدوده به ذهن خود تصویر میکنیم که این گل همچی چیزی هست، همچی احکامی دارد، همچی آثاری دارد، همین چیز ماهیت میگن. و این غیر از وجودش هست، درست که در عقل همین طوریه، اما در بیرون چیزی جز وجود مو موجود وجود نداره، همیش حکمی که برای خود گرفته، شأنی که گرفته، همون گل شده. پس کسرات به ماهو و کسرات عدم محض نیستن، ماهیت ها و حدود تقرری اونها در ذهن چیزهای اعتباری ذهنی هستن. و علت شمینه که ما چون نظر به ساختار و یا ماهیت و یا نحوه تقرر اونها داریم، از وجود، از حقیقت، از چیزی که در اونها ظاهر هست عقید میمانیم و از شناختش و دیدارش محروم میمانیم. تمثیلی جالبی دیگر هم، دو سه تا تمثیل گفتیم، یکی دو تا تمثیل دیگه هم امروز خدمت دوستان عرض میکنیم. دقت کنیم، مسئله خیلی آشنایی، از بچه 10-8 ساله تا مرد 70-80 ساله. همه ای ما در جهاز درونی و بیرونی خودمان یک چیزی داریم که اسمش ما میگذاریم نفس. نفس چیه؟ نفس مقداری هوا هست که یا به درون میرود و یا از درون برمی آید. غیر از یه هوای دیگه. خیلی خوب، حالا همین هوا ممکن هست اشکال مختلفی به خود بگیرد و این خوب دقت کنید، و این اشکال مختلف ممکن هست احکام مختلفی را ایجاد کند و ایجاد کند. و یکی میگیم گم شو، چی بود این؟ خوب دقت کنید سواله، گم شو چی بود؟ چی بود؟ باد جگرمه. چی بود؟ باد. برو کلام حق را برخوان. باز باد. به حرف شیطان مکن. باز باده. عشق چیزیست که دیوانه کند ملا را. بازم باده. همه این کلماتی که ما بیرون میدیم داریم میگو برو گم شو. خب تا درکتون آنت میخوای تو کار دار. همین باد چرا بود از بری میسازه؟ باد، همین باده که به اسم نفس ما داریم، وقتی شکلهای مخصوصی از آواز میگیره برای هر کدام ما یک چیزی میگیم. درم دم دم درم دم دم درم دم، برای از این میگیم این موسیقیه، آوازه دیگه. اگه بگه سر کوی بلند نمیزنم من، میگیم شعر خون. بابا همی و همو یک چیزه دیگه، نفسه، غیر از باد چی نبود. میگیم نه آقا جان، اوی که درم دم دم موسیقی بود، آواز بود، یکی دیگه مثلا شعر بود. اگه یکی شروع کنه به سوت زدن، مال خوب یاد ندارم که اشپول بکنم، همین کار که میکنه. میگیم چی بود؟ میگه اشپول میکرد. درسته؟ در حالی که اشپولی وجود نداره، باد. آقا چون این باد هر تقرر، هر نوعی که قرار میگیره، هر نوع شخصیتی که برای خود میگیره، یک چیز میشه. یک بار جان میشه، یک بار جگر میشه، یک بار شیر میشه، یک بار سوت میشه، یک بار گمشو میشه، یک بار بیا میشه، یک بار مرگ میشه، یک بار کوفت میشه. در واقع چیه؟ بله؟ غیر از باد که ما چیزی نداریم. حالی یکی بیای همین باد از جلوی بگردانه که بیرون نشه، خب یکی نمیشه. یک وقت هم ما بدون این که بده این باد وجودی که نفس ما باشه شکل خاصی بدیم یا تقرر و تشخص خاصی قائل بشیم، نفس میکشیم. آیا باز باد از در ریه های من میرود و میآید یا نه؟ بله میرود و میآید. بعد ملاحادی سبزواری پیدا میشه، میگه که دم همین باد چو فرو رفت هاست، هوست چو آید بیرون. یعنی از او هر نفس در همگان های هوست. بعد میگیم عجیب شعری گفته، چه تشبیه خوبی شده، چه دقت نظر خوبی داشته. ها راست میگه، ای هاست، هو یه راست میگه. بابا این حرفا همه غیر باد هیچی نبود. شما ها خیال کردین چیز دیگری وجود داره. این ترتیب در کل این هستی غیر از وجود چیز دیگری وجود نداره، منتها شکلهای خاصی که برای خود میگیره، شأنهای خاصی که میگیره، قرارهای خاصی که میگیره، تشخصهای خاصی که میگیره، به شکل اشیا در میه. خدا بابا بیاموزه دیگه، هر تا دیگه ندارن اینا، منتها اقلا بتونیم با این تمثیلها و توصیفها تا حدودی مسئله حل کنیم. و دقیقاً به همین واسطه هم هست که بعضی از عرفا بزرگوار وحدت الوجود یک اصطلاح خاصی به نام نفس رحمانی چی کردن؟ باب کردن و میگن که حق مخلوق به همون نفس رحمانی. نفس همینطور که نفس ما به شکل کلمات میتونه در بیایه، نفس رحمانی یا حقیقت به اصطلاح تجلیات رحمانی، خود نفس تجلی وجودی ما هست، تجلیات الهی، تجلیات رحمانی و رحیمیش به شکل اشیاء پدیده هاده، غیر از اینها چیزی نیست. حضرت بیدل رحمت الله علیه یک بحثی داره که جز در کتاب ایشان من در جای دیگری نیافتم، و اتفاقا بعد از اینکه 5-6 سال از نوشته ای کتاب بنده گذشت، این کتابی که الان میخوام این از روش بخونم، کتابی هست به نام عرض شود که چیه؟ ریشه ها و پیامت های روان پریشی. این کتاب رو من نوشته بودم، بعد از چند وقت متوجه شدم که حضرت ابوالمعالی در منظومه محیط اعظم برای اثبات وحدت نفس که ان نفسو نفس در با همه قوای خودش یگانه هست، ترجمه فارسی شو بگم، که اگر ما در وجود خود مراجعه میکنیم میبینیم چشم داریم، گوش داریم، شم داریم، ذائقه داریم، لامسه داریم، احساس درد میکنیم، آیا اینا چند تا هسته؟ ما چند تاییم؟ یا اینها چند تا هستن؟ یک روح که همه اینها تجلیاتش هست، یک نفس هست که اینا تجلیاتش هست، یا چندین چیز دیگر هست. تشبیه بسیار زیبایی داره و در اونجا وحدت شخصیه وجود مورد توجه قرار میده. میگه تو حیران رنگی ز گل غافلی، و افسون اجزا ز کل غافلی، به جان و جسد جمله یک حرکت است. به جان و جسد جمله یک حرکت است، کدو اوزوها مختلف قدرت است. همان یک تحرک به عرض نموز، در ابرو اشارت و لب گفتگو. یک حرکت به ابرو که میرسه اشاره میکنه، به لب که میرسه گفتگو میکنه، به دل شوق و در دیده بینایی است، به پا گام و در دست گیرایی است. گر از چشم جوشد نگاه هست و بس، وگر از جگر دود آه هست و بس. یک آهنگی مختلف نغمه راست، یک آهنگی مختلف نغمه زاست، به انداز هر ساز قدرت نواست. یقین دان که اصل تحرک یکیست، ولی چشم را قوت دست نیست. چشم میتونه سلاک سوار داره یا سیلی به روی یکی دیگه بزنه؟ چشم میتونه کسی فوش بده؟ لب میتونه کسی نگاه کنه؟ گوش میتونه رنگ سبز ببینه؟ یقین دان که اصل تحرک یکیست، ولی چشم را قوت دست نیست. عیان است سازت به غفلت مکوش، که چشم تو هرگز نماند به گوش. عیان است سازت، همه چیز روشن، خودتو به در نافهمی نزن، به غفلت مکوش، که چشم تو هرگز نماند به گوش. نه روی تو ماند به شکل قفا، نه دستت نماید به ترکیب پا. چو از شکل اعضا دمد اختلاف، شود فعل هم مختلف بیخلاف. خب قرار شخص مجموع ذات است، یا قرص شخص مجموع ذات است و بس، که پیدا به چندین صفات است و بس. به خود مختلف شخص واحد کجاست؟ یک شخص واحدی که خودش با غرض شخص مجموع ذات است و بس، که پیدا به چندین صفات است و بس. این که ما میگیم در هستی جز حق و اسماء و صفاتش چیزی وجود نیست، هرچی هست تجلیات اسماء و صفاتش، مثل انسان که هرچی داره صفاتش متنوعشه، صفت دیداری داره، صفت شنیداری داره، صفت گفتاری داره، صفت ذائقه داره، صفت لامسه داره. غیر از اینه؟ انسان غیر از همین چیزهایه؟ این چیزها غیر از انسانه؟ نه، یک چیزه، بین اینهای دوگونگی نیست. لذا دلیل هم میاره، میگه با خود مختلف شخص واحد کجاست؟ آیا چشم، حالا یک دیر میگیریم، چشم خودش گوش هم هست؟ نمیتونه چشم گوش باشه، گوش هم چشم نمیتونه باشه. همونطور یک شخصی که تابش هست نمیتونه غیر تابش هم باشه. میتونه غیر تابش هم باشه؟ نمیتونه هم تابش باشه هم آقای اثر بود؟ موسا میتونه هم موسا باشه هم فرعون؟ فرعون میتونه هم فرعون باشه هم موسا؟ ابوجهل میتونه هم ابوجهل باشه هم محمد؟ نمیتونه. هیچ دو تا چیزی که مختلف، دو شخصی که مختلف باشن در یک جا جمع نمیشن. مشخصه با خود مختلف شخص واحد کجاست؟ مخالف همین صورت عضوها، صورت ها فرق میکنن، ماهیت ها فرق میکنن، مظاهر فرق میکنن. یک چیز مظهر چشم میگیره، یک چیز مظهر گوش میگیره، یک چیز مظهر لامسه میگیره. ما خیال میکنیم لامسه ما غیر از اونه، نه خیر، هم یک چیزه. در اشکالی که برون داده شده و بیرون شده و بیرون خودش ظاهر ساخته، این ما به شکل لامسه میبینیم، به شکل سامعه میبینیم، به شکل باصره میبینیم. گر از شخص گیری خبر، وحدت است. گر از شخص گیری خبر، وحدت است. وگر عضوها بشموری، کثرت است. در بیرون هم همین طوری. اگر ما در مثال قبلی هم همینطوری، اگر به نفس نگاه کنیم، به باد و به دم نگاه کنیم، وحدت. غیر از باد و غیر از دم ما چیز دیگری نداریم. و وقتی به کلمات نگاه میکنیم کثرت، چون که هر کلمه که ما بیرون میدیم غیر از کلمه دیگری، چیز دیگری، معنای دیگری، حکم دیگری داره. اصلا وقتی میگیم برو تا وقتی میگیم بیا، احکامش فرق میکنه. هیچ وقت با کسی وقتی میگیم برو او نمی آید، و وقتی میگیم بیا او نمیره. اگر به اجزا نگاه کردیم کسرت، به مشاهده کسرت گرفتار. اگر به کل نگاه کردیم به شهود وحدت میرسیم، یا حداقل به فهمی، به تصوری، به گونه ای از فهم وحدت دست پیدا میکنه. در بیرون هم همینطوره، هیچ خبر دیگری جز از حضرت وجود و شؤون ذاتیهش و اسماء و صفاتش چیز دیگری وجود نداره. ما چون به اجزا نگاه میکنیم میبینیم که از کل غافل میمانیم، و چون از کل غافل ماندیم خب مشخصه. مثال آفتاب روشن بود، عرض کردیم که اگر از اون طرف بیاییم میبینیم راهی جز این که بپذیریم یک چیزی ورای اینها همه هست، همین جلو میبریم. یک بحثی هم داریم که البته این بحث بنده برای عده‌ای از دانشگاهی های ایران و بعضی از طلبه هایی که اونجا فلسفه عالی میخوندن به شکل عملی مطرح کرده بودم. اینجا هم بعد از اینکه بحث های ما خلاص بشه به شکل عملی مطرح میکنیم که دیده بشه و فهم نزدیک بشه، خیلی نزدیک کنیم. ده هست ما همین بحث آفتاب در نظر میگیریم که آفتاب در منظومه شمسی ما حکم مرکزیت داره، گرچه خداوند در قرآن فرموده که و جعلنا من الماء کل شیء حی. ما هر چیز را در زمین از چی درست کردیم؟ از آب درست کردیم. خب آب از چی درست کرده؟ از اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن و هیدروژن چی هست؟ دو نوع انرژی هست، درسته؟ دو نوع الکتریسیته بسیار تقریبا بسیط هست، تقریبا بسیط هست. خب اینا از کجا آمده؟ ببینیم که گیج کننده میشه. در هر اتمی قبلا 20 سال پیش از این، 25 سال پیش از این، 30 سال پیش از این میگفتن 6 نوع ذرات کوچکتری که عبارت از الکترون و پروتون و نیوترون و پوزیترون و تستوسترون باشه وجود داره. حدود دو ماه و نیم یا سه ماه قبل بنده خبر شدم که 67 ریزه هم کشف شده، که در درون اتم 67 نوع چیزای کوچکتر وجود داره. خب اینا چیه؟ ما جز آثار اینها رو نمیبینیم. آب ای آب، نور خورشید هم نور خورشیده. از زمین میریم، همه چیز زمین رو متصل میدانیم به نور خورشید. نور خورشید خودش از کجای؟ از اشتعالات درونیش، یه آتشی که روشن شده، یعنی خودش چون داره میسوزه به نورش برای ما میرسه. خورشید همینطوری که نور زمین، یعنی خود زمین و نور زمین و موجودات زمینی متکی به نور خورشید هستن و به جاذبه خورشید هستن و به گرد خورشید میگردن، که اگر این جاذبه نباشه اینا از مدارهای خود خارج میشن. خود خورشید به کجا به جاذبه دور کی میگرده؟ یک منظومه بزرگتری هست که خورشید ما یکی از سیارهای کوچیک بوده که تحت جاذبه از اونه، یعنی قیوم ما خورشیده. باز خورشید خودش قیومی داره، باز اوی که او منظومه بزرگتر قیمومیت داره او کیه؟ بریم با آخر اینطور نگاه نکنیم. و اگه بیاییم اینطور مثل بعضی از این عرفاء مادی یا وحدت الوجودی های مادی که معتقد شدن بعد از اینکه به فیزیک خیلی ترفتن اتم ها شکافتن، به ایزوتوپ ها رسیدن و به اجزای ریستر از اتم رسیدن، میگن ما نمیفهمیم چی هست. ولی تمام هستی، تمام موجودات، تمام پدیده ها یک نظریه است. خب دقت کنید، میگن هر اتم یک هسته داره، یا یک مدار داره، یا دو مدار داره، یا سه مدار داره، یا چند مدار داره. تفاوت عناصری که تا به حال در هستی کشف شده در اینه که تعداد الکترون هایی که دور مرکز میگرده فرق میکنه. مثلا اکسیژن 2 الکترون داره، هیدروژن 4 داره، مثلا سیلیوم 8 داره. اگر اون دو تا بسازیم 6 کم کنیم میشه مثل اکسیژن میشه. پس میگن یک چیز در هستی. خب چیه؟ میگن ما نمیفهمیم، ما فقط آثار میفهمیم، خودشو نمیفهمیم. این چی هست؟ خودشو نمیفهمیم. خب فهم لفظی این مسائل، عبارتی این مسائل، سوری این مسائل تا حدودی همینایی که بنده خدمت شما دوستان عرض کردم، منتها این فهم در حد لغلغه زبان و گرفتاری های فکری میتونه خوب باشه. حال که خود وجود در انسان کشف میکنه، تا وقتی همونطور که عرض کردم تا وقتی بالشت میبینه، قبل از اینکه چیستیش ببینه، هستیش ببینه، باید برسه به کشف سر وجودی خودش. و اون راهی جز عرفان عملی و سیر و سلوک و تزکیه و پاکی درون. و خون دل خوردن و از همه چیز کنار گرفتن و نخواستن و نخواستن و نخواستن و رفتن و دویدن و دویدن راه نداره. وقتی شخص به سر وجودی خودش رسید، به هر چیزی که نگاه کنه اول وجودش میبینه، نه اول هستیش میبینه، نه چیزیش، اول وجودش میبینه، نه ماهیتش. و مباحث بعدی ما این محورها داشته باشیم، فکر میکنم با حفظ این معانی و محورها مباحث بعدی بسیار فهمش ساده تر میشه. او چیزایی که کفر نما هست خیلی ساده میشه. شر چی هست؟ زلزله چی هست؟ این شروری که پیدا میشه چیه؟ مرگ چیه؟ حلول اتحادی که بعضیا خیال میکنن چیه؟ فرق بین واجب و ممکن چیه؟ اینو خیلی ساده میشه. شرطش اینه که حداقل صور فکری، صور مفهومی آنچه تا به اینجا بیان شد به ذهن ما و شما باشه، و اگر باشه اونها انشاءالله آرام آرام فهمیده خواهد شد. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیا محمد صلوات الله علیه و آله.